بسم الله الرحمن الرحیم. در مجموع برنامه‌های دیدار با فرزانگان دومین جلسه است که در خدمت آیت الله امینی هستیم. در این جلسه هم برادر بزرگوارمون حجت الاسلام پورولی ما رو همراهی و همیاری می‌کنند. هست آیت الله امینی، با تشکر از شما ما اگر اجازه بفرمایید در این جلسه به ادامه مباحث جلسه گذشته بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فدا و با سلام به همه بینندگان محترم سیمای جمهوری اسلامی ایران، اولا بنده جزء این فرزانگان نیستم که فرزانه نیستم، اما بر حال و امر شما بوده که من اطاعت کردم، الا جا داشت که از فرزگان فرزانگان شرع حال می‌گرفتم.
چه درسایی می‌خوندید؟
مقدمات می‌خوندم و ادبیات، حالا فعلا اولش ادبیات و مقدمات. ما از این مدرسه به هر حال منتقل، یک خوشبختانه من سخت بود برام رفتن، اما همین سختی هم سبب میشد که از این مدرسه که میخواستم به اون مدرسه در روی شاید 3 کیلومتر بیشتر بود فاصله، قرآن رو خیلی شو حفظ کردم در این طول این راه، اشعار الفیه رو حفظ کردم و بعد رفتیم مدرسه جد بزرگ. یه حجره خیلی هم حجره خوبی نبود، ولی به هر حال همین جهت که میتونستیم راحت سر درس اساتید حاضر بشیم، این خیلی فرج بود و خوب بود. در اونجا که رفتیم در مدرسه جد بزرگ، اون وقت یه مدرسه آبادی بود، خیلی معمور بود، علمای بزرگی در اون مدرسه بودن که اون آقای آسد مهدی حجازی ساکن مدرسه بود اصلا و از علمای بزرگ، حاج بزرگ آقای حاج امیر آقای فلاورجونی بود که باز ساکن مدرسه بود، از علمای بزرگ بود. عاشق محمد حسن عالم نجف آبادی اون وقت از علمای بزرگ بود که تا یه نیمه ها تا مثلا چند ساعت از شب را همونجا مون حجره داشت. آسد عباس بود، یه عده از اینجوری.
پس اینا با خانواده هاشون مقیم بودن یا
نه اوناشون، بعضی هاشون مثلا آسد مهدی این اهل خمینی شهر بود که اون وقت صده می گفتن، این میرفت اونجا ایام هفته، می آمد اصفهان و پنجشنبه جمعه می رفت اونجا. اما مثل هاش محمد حسن و مثل اون آقای دهکردی و اینا، اونا نه از خانه داشتن و اونجا هم می بدن مطالعه می کردن و چیز می کردن و اینا. اون امیر آقا هم که خدا رحمتش کنه، اون هم که همینطور بدون خانواده موند از فضلا بود و ازدواج نکرده از دنیا رفت. بله اونم وضعیت. البته اساتیدی که ما داشتیم در اونجا، من به طور اجمال عرض میکنم اساتیدی که اساتید سطح ما بودن در اونجا، عبارت بودن از اینا، من حالا اسامیشون رو میخونم که اون مقداری که یاد داشت کردم. شیخ رمضان علی املایی بود که مردی بود ملا و باسواد بود، کلایی هم بود، معمم نشده بود و از فضلا بود، مرد بسیار خوبی بود، تا همین پارسال هم زنده بود، ساکن اون خمینی شهر بود، اهل خمینی شهر بود. پارسال من رفتم پیداش کردم و عیادتش کردم، پیر مرد شده بود دیگه. عاشق قنبرعلی کوشکی بود که اهل کوشک بین نجف آباد و اصفهان یکی از دهات بود، اونم پروش درس میخوندیم که اون هم تا پارسال زنده بود. پارسال من رفتم بعد از مدتی که ازش خبر نداشتم، رفتم پیداش کردم این طرف و طرف و رفتم عیادتش. پیرمردی بود در خانه و متاسفانه امسال بعد از این که همین چند ماه قبل شنیدم که فوت شده، خدا انشاءالله رحمتش کند. آسد جواد قروی بود که ظاهرن الان زنده است. آشقبت الله هرندی بود که متول پلوش میخوندیم، خدا رحمتش کند، بسیار برایان شیوایی داشت و مرسه صد درست میگفت، اونم فوت شده. عاشق ابوالقاسم محمدی بود که اون هم فوت شده، تو مدرسه جد بزرگ پرش رسمه. آسم محمد باقر ابتهی بود که از علمای بسیار بزرگ و عزیز بود، از شاگردان مرحوم آخوند کاشی و از کنم که جهانگیر خان بود. خاطراتی هم ازش دارم که حالا در یه وقتی ممکنه که عرض بکنم. پروش متول میخوندیم. عاشق محمد علی حبیب آبادی بود، پیرمردی بود، خیلی هم شوخ و خوشمزه بود و اهل متلک بود.
معلم حبیب آبادی،
بله، مغنی میخوندیم پروش، خیلی شوخی میکرد، خیلی شیخ نجف آبادی و هم گفت شیخ نجف آبادی. ملا هاشم جنتی بود، پدر همین آیت الله جنتی بود که بله ایشون هم ما درس میکنیم. عاشق یحیای فقیه ایمانی، نمیدونم زنده است یا نه. حاج میز محمود معین نجف آبادی بود، اون هم کلایی بود اما آدم با فضل ملایی بود، درسش هم خیلی خوب بود. اینا اساتید سطح ما بودن، اساتید مقدمات و اینا بودن از ما. در اون وقت اساتید منطقمون یکی سید محمد هاشمی قحطی‌لجانی بود که پلوش حاشیه مولا عبدالله و اینا رو میخوندیم. یکی آقای صدر کوپایی بود، صدر کوپایی تو مجلس جده، تو مجلس صدر بود که ما پلوش منظومه منطقه رو میخوندیم. مرد بسیار لطیفی بود، خیلی عارف بود، خیلی مخلص بود، خیلی متواضع بود و در همون درس با آیت الله بهشتی ما آشنا شدیم. در همون درس آقای صد
فلسفه هم تدریس میکرد
ولی من نخوندم اون وقتی، همون موقع فلسفه من نبود. هم مباحثای مقدماتمون در واقع این درس همون. یکی آسد کمال مصوی بود، سیار طلبه اصفهانی، خیلی طلبه جدی خوبی بود، خیلی خیلی جدی بود. ما با هم خیلی مباحثه میکردیم، اکثر قرآن، یعنی تقریبا بیش از نصف قرآن را با هم حفظ کردیم. نهج البلاغه را فرش حفظ میکردیم و اشعار الفیه را حفظ میکردیم. خیلی با هم صمیمی بودیم و تا مدتی هم بود و متاسفانه قوم هم آمد اون بعدن، متاسفانه از طلبگی بیرون رفت و استاد دانشگاه بود، الان هم ظاهرا استاد دانشگاه اصفهان باشد. بعد یه آقای احمد غفاریان بود، اون کلایی بود، اونم باش هم مباحثه بودیم. الان از خبر ندارم که کجا هست و چجوری هست، این درست از طلبگی بیرون رفت. یه آقای وحید دستگردی بود، خدا رحمتش کنه، همین وحیدی که در هلال احمر بود. ایشون آخر اول طلبه بود، ایشون طلبه بود و او دورانی که ما اصفهان بودیم ایشون هم طلبه بود و عرض کنم که این مدتی ما با هم هم مباحثه بودیم و بحث میکردیم. ایشون توی مدرسه دیگه بود، مدرسه نماورد بود و ما تو مدرسه در چیز بودیم، جد بزرگ بودیم. یه سید علی خراسانی است که نمیدونم الان کجا هست، که هست خبرش ندارم، اون اصفهان بود. یه محمود انتظاری نجف آبادی بود که اونم خیلی هم‌واسطه خوبی بود برای ما و اون هم ظاهرا زنده است ولی اون هم از طلبگی بیرون رفته، الان ظاهرا تاجر کاسبه و ازش خوبه. یه آقا محمد کلواسی بود که از علمای اصفهانه، بعدم اینجا قوم هم باشه هم‌واسطه بودیم، خیلی از آزاده های معروف اصفهان بود که مدتی باش ما مباحثه میکردیم. و بعد هم میرزا محمود صادقی که یکی از اونا بود، باز اینم در همون اصفهان هم با هم مباحثه که اینا اساتید سطح مقدمات و ادبیات. زمان ها من مقدمات و چیزا رو، کتاب های جامع المقدمات و سیوطی رو، حاشیه مولا عبدالله و اینها رو هم تدریس میکردم، در اون زمنا تدریس میکردم. باز از خاطراتی که دارم از آیت الله بهشتی خدا رحمتش کنه، ایشون وقتی که می‌خواست بیاد قم از اونجا منتقل بشه، قبل از ما اومد قم، یه دفعه اومد پهلوی منو اومد حجرمونو، رفیق بودیم با هم سلام علیک داشتیم، هم زیادم خیلی با هم اونجور چیزی نبودم بودیم که ایشون تو حجره نبود، میرفت منزلش پدرشون وقت اونجا بود. اومد اون روز به ما گفت که من میخوام برم قم و یه درسی دارم برای یه عده‌ای و این درس رو خیلی بهش علاقه دارم،
تدریس میکرد
خیلی علاقه دارم و هرچی فکر کردم که من برم اینا پراکنده میشن و از این جهت من پیشنهاد میکنم یا خواهش میکنم هرچی یادم نیست چی، شما این درس رو قبول بکنید. ما هم این درس رو قبول کردیم و این درس رو ادامه میدادیم. یه تعداد قابل توجهی هم شاگرد داشت که الان زندند، از فضلا هستن، بعضشون هم فوت شدن، بعضشون هم بازداری بودن. به هر حال درس آبرومندی داشت ایشون، یه همچه چیزی بود که به هر حال اینم دوران اون زمان. من حالا
چی تدریس می‌کردن فکر بهشتی؟
اون وقتی که ایشون اون درسی رو که به ما واگذار کردن، همین درس چیز بود، سیوطی بود و درس بله سیوطی بود و حاشیه ملت‌الله بود، منطق بود. این دوتا رو واگذار کردن که منم مدتی این رو ادامه میدادم و درس خوبی بود دیگه. این اساتید. اما من مقداری از سطح را هم همون اصفهان خوندم، اونا رو هم حالا اجمالا عرض میکنم. سطح را اون وقت ما شرح لمعه رو پلوی آش محمد حسن عالم نجف آبادی میخوندیم، پیرمردی بود مستعد بسیار مبرز که الان هم در این زمان نظیر ندارد، ولی برای ما درس شلوم هم میگفت. گویا اینقدر شلوم هم رو گفته بود که دیگه از بر بود شلوم هم رو و مثلا دوره نمیدونم 20 چندمش رو ما پلوش خوندیم. خیلی اون وقتا علمای بزرگ خیلی مقید نبودن حتما درس خارج بگن، درس سطح هم خیلی روش عنایت داشتن. پیش ایشون ما درس چیز رو میخوندیم، شلومعه و معالم رو خوندیم. اون وقت پیش آقای استعباس دهکردی بود، عالم بزرگواری بود خدا رحمتش کنه، ایشون ما رسائل رو میخوندیم، فوت کرده. حاج رحیم ارباب خدا رحمتش کنه، ایشون هم از علمای بزرگ اصفهان بود و معمم نشد، کلاهی بود که نماز جمعه رو میخوند. ایشون هم ما رسائل پلوش خوندیم. هاشم مرتضای اردکانی که همین سالای اخیر فوت شد، ایشونم باز رسائل میخوندیم. عاشق محمد حسین جرقویه که از اهل جرقویه بود، عالم بسیار بزرگواری بود، مکاسب محرمه پلوش میخوندیم. آسد علی اصغر محقق برزونی بهش میگفتن، وقت میکنه آسد علی اصغر برزونی، قوانین پلوش میخوندیم. عرض کنم که باز هاشیخ علی قدیری، اون وقت میگفتن هاشیخ علی کفرونی، قدیری بود، قدیری پدر این آقای قدیریه که الان هم تو جلسه استفتاح امام و اینا بود، الان هم زنده است. و هاشیخ جواد، هاشیخ محمد جواد اصولی بود که این هم از علمای خیلی برجسته بود، اهل اصفهان فریدن بود. و یکی هم حیدر علی برومند که حیدر علی برومند یک ارباب بود، معمم هم نبود، ولی رو علاقه که داشت درس طلبگی خونده بود و درس خارج هم خونده بود، به طوری که برای ما رسائل میگفت و خوب هم میگفت. اون هم آدم جالبی بود، هم ارباب بود هم ارباب جالبی بود خدا رحمتش کنه. ایشون هم ما پلوی اینا این درسای به هر حال شلومعه و معالم را خوندیم. عرض کنم که رسائل و اکثرش رو خوندیم، مکاسب و مکاسب محرمه رو خوندیم، یه مقداری از بی و اینا رو هم پلوی همینا خوندیم، اما سطحمون تمام نشد، سطحمون تمام نشد، یعنی دوره این سطح و اینا رو تمام نکردیم، نیمش تقریبا خونده بودیم که از اونجا منتقل شدیم به اون. از مسائلی که حالا بد نیست عرض کنم، در اون زمان خب حالا به مناسبت
خاطراتی از این اساتیدم اگر شما
داشته باشید. خاطرات عرض میکنم. اول یه مقداری وضع طلبه ها رو در اون زمان عرض کنم. در اون وضع اصفهان طلبه ها همینطور که جلوتر هم اشاره کردم وضع زندگیشون بسیار سخت بود، خیلی سخت بود. اصلا اگر اخلاص نبود قابل تحمل نبود و گاهی میشد که طلبه حالا اصلا نون پیدا نمیشد، پولم نداشت. اون وقت این آقای یه آقای خراسانی بود، ایشون مای 5 تومن شهریه میداد که اوائل به ما نمیدادن بعدن دادن. و یکی هم همین آقای اردکانی و آقای خادمی، این دوتایی با هم 3 تومن شهریه میدادن باز به طلبه ها. این تقریبا این رو شهریه یه طلبه ها بود. اون وقت آقای کوپایی هم که نمیدونم الان زنده است هستش نیستش، این تو کار کازیرونیا بود، آدم موجه محترمی بود، ایشون تاجر بود و وکیل آیت الله اصفهانی هم بود، آیت الله اصفهانی وکیل بود. این هم چون وکیل اون بود سالی شهریه، یعنی هر چند ماه یه مرتبه 7 تومن شهریه میداد، اما با وضع بدی، به این معنا که خب اینا ما ناچار بودن آقایون برن توی تیمچه بهش میگفتن، تیمچه نمیدونم چی بهش میگفتن، اینا طلبه ها باید برن تو این تیمچه و هر کدام برن این قبض رو ببرند و 7 تومن بگیرن. بعضی ها که مثلا من خیلی برام نگر سخت بود، اصلا میخواستم نگیرم، گاهی ضرورت اقتضا میکرد، میرفتیم خب یه بازاری هم که اونجا نشسته بودن همه تیمچه بود و بازاری ها بودن، همه میفهمیدن میگفتن طلبه ها اومدن شهریهشون رو بگیرن، این حاصل درآمد اینا. مگر یه وقتی یه افرادی از مثلا محلشون از دهات اطراف براشون نونی بیارن، میوهی بیارن، چیزی بیارن، که اینا بود. در واقع زندگی خیلی سخت بود، بسیار اتفاق می افتاد که افرادی هیچ نمیتونستن 24 ساعت غذا پیدا نمی کردن. یکی از طلبه ها رو که این من اطلاع دارم 3 روز اصلا نون پیدا نکرد بود به طور کلی، و با یه مثلا دونه خرمای یه مختصر خوشی 100 رمق. من خودم یادمه حالا این 1 ماه رمضان خود من در از اول تا آخر ماه رمضان که اصفهان بودم غذای گرم نخوردم. یه مقداری نان خشک از نجف آباد آورده بودیم، یادم نیست که حالا با ماست یا پنیری و گاهی خالی اینا رو میخوردیم. در تمام این مدت یک دفعه اتفاق افتاد که من چای خوردم، و اینم این بود که یک دوستی داشتیم، آقازاده بود، اهل خمینی شهر بود، زنده است حالا، این وضعش بهتر بود، چون آقازاده اون وضعش بهتر بود. یه شب سحر به من اصرار کرد که بیا و 2 فنجون چای به من داد خوردم. البته هیچ که نمی فهمید که من چجوری هستم، هیچ به حضر ظاهر نبود. فقط در طول این ما تو این ماه رمضان 2 مرتبه غذای گرم خوردیم یه مرتبه همین کازرونی ها دعوت کردن همه طلبه ها رو به افطاری، ما هم رفتیم به افطاری. یه دفعه دیگه هم یه تاجرای دیگه بودن، تاجر روغنی معروف بودن، میگفتن روغنی، اونا دعوت کردن، اونا هم رفتیم. یعنی تمام این مدت این دو مرتبه غذای گرم خوردیم. اما حالا در جهت کار، جامی رو در این کتاب های ادبیات من یه مقدار مختصریشو خونده بودم، پروی استاد محمد جواد، مختصریشو 23 صفحهشو خونده بودم. با همون مباحثمون آقای کمال موسوی، سید کمال موسوی، در طول ماه رمضان مجموع این جامی رو تا 19 ماه مبارک رمضان مباحثه کردیم. یعنی روز 3 مرتبه، 2 مرتبه اون میرفت مطالعه میکرد، آماده میشد، من میرفتم مطالعه میکرد، بعد میدیم، نمیگفتیم یه مرتبه و 2 مرتبه و اینا. با این وجود اینجوری هم جدی بودن و همه طلبه همینجوری بودن. اون وقت طلبه ها با وجودی که وضع مادیشون بد بود، اما از جهت تحصیل بسیار جدی بودن. این یک جهت بود. یه مسئله دیگری که باز خیلی بود، با وجود که وضع طلبه بد بود و حتی گاهی نفت برای چراغشون نداشتن، اون وقت برق هم نبود که، با همین چراغ های نفتی باید استفاده میکردن اینها، اما سحر که آدم بلند میشد، همه این اتاقها یا اکثر غریب اتفاق این اتاقها چراغاش روشن بود و از داخلش که ما خبر نداشتیم، ولی قطعا نماز شب میخوندن، قطعا خب مطالعه میکردن. اینجوری بود. ما میرفتیم یه حوضی تو مدرسه، یه چایی بود تو مدرسه جده بزرگ، میرفتیم از این چا آب میکشیدیم، زمستون سرد بود، با اون آب یخانه میتونستیم وضو بگیریم، از آب چا با دل میکشیدیم و وضو میگرفتیم. و سهرا که می رفتیم برای وضو بگیریم و آماده مطالعه بشیم، یه حجره تاریکی بود همون نزدیک همین چاه، حجره یه مخروبه یه تاریک، چیزی سیاه بود، دوده گرفته بود این حجره. من یکی از طلبه های نجف آبادی بود که ایشون ساکن او حجره بود. ایشون بارها و بارها که من اون وقت رد می شدم، صدای گریه و ناله او رو در اون تاریکی حجره میشنیدم که گریه میکرد و ناله میکرد و با خدا مناجات میکرد. و البته همین بعدم رفت نجف و همین سالهای اخیر هم شاید که 2 سال قبل فوت شد، الان پسرش هست که پسرش هم یکی از فضلاست. چون هم در... یعنی اینجور جدی بودن در قسمت عبادت و تهجد و در امثال اینها. و اما حالا خاطراتی که
حاج آقا رحیم ارباب، خاطرات خاصی داریم
حاج آقا رحیم ارباب؟ و البته خب ما درسش که می رفتیم، همین آمول رمزون و اینا هم که عرض کردم که ما هم پلوش اول درس می خوندیم، می رفتیم درس مکاسب ایشون، خاطره زیادی همین در حد درس دارم، بیشتر نبود. خیلی درسه از کنم دقیقانه ای داشت، خیلی جدی بود در درس. من اون وقتا خیلی علاقه به نماز جمعه هم داشتم و یادمه که یعنی در نماز جمعه مرتب در اون دوران که اصفهان بودیم شرکت میکردم در نماز جمعه، و علاوه بر این که طلبه ها رو تشویق میکردیم. اول مقاله ای که من نوشتم به اتفاق همون استاد کمال موسوی، یه مقاله نوشتیم در رابطه با نماز جمعه و فضیلت نماز جمعه، و این مقاله رو چاپش کردیم و با هم بودجه هم که نداشتیم، همون به هر حال به همون وضع طلبگی رو چاپ کردیم و پخش کردیم در اصفهان و شهر که مردم رو تشویق میکردیم که بیان نماز. حاج رحیم ارباب نماز جمعه میخوند و نماز جمعه یه جالبی میخوند. از اساتید اخلاق ما در اون وقت دو نفر خیلی معروف بودن که از اخلاقشون خوب بود، یکی همون حاشق محمد حسن عالم نجف آبادی بود که این خیلی مرد زاهد و مخلصی بود. در اخلاق روزهای جمعه، عصرهای جمعه، تا تو مدرسه جد بزرگ می آمد برای طلبه ها درس اخلاق می گفت. از امتیازات این مرد الهی این بود که من کمتر دیدم به این که به اون چه می گفت عمل می کرد. یقینا می تونم قسم بخورم که به هر چه می گفت عمل می کرد. حالا از باب نمونه عرض کنم، ایشون به طلبه ها سفارش میکرد، میگفت که زهد و خیلی دعوت به زهد میکرد و خودشم اهل زهد بود، میگفت که اعتنایی به دنیا نکنید، چیز نکنید، خیلی خیلی اصلا اون وقت منطق زهد حاکم بود بر طلبه ها و بر علما. خود ایشون هم علاوه بر که میگفت خودشم از هر زهد بود، به ما توصیه میکرد، میگفت برای که چراغ نفت کمتر مصرف کند این فتیله های نفتی رو اینا رو یه چیزایی بوش میگونم سابقا نمیدم چی میگفتن، میگفتن لامپا، این میامد بالا میگفت این رو این فتیلشو بالا بکش خیلی تا این که نفت کمتر مصرف کنید، روشنی بدهد اما نفت کمتر مصرف کنید. خود شبها تا دو سه ساعت از شب برای مطالعه تو اون حجره بود، حجره مثل خودش همی کارو میکرد. یک زیلوی تای حجرش بود، بارها و بارها من می دیدم این پیرمرد یه مقداری مثلا میوه خریده تو عباش کرده، از مجتهدین بزرگ بود و یا تو یه دستمالی یا تو عباش و به طرف منزلشونم که همون نزدیک مدرسه صدر بود اونجا تو بازار بود می برد. منزلشونم من دیده بودم، منزل بسیار محقرانهی بود و این منزلم مال خودش نبود، این رو از خانوادش خانومش بود که به ارث برده بود. من تو منزل رفته بودم، به من زیاد علاقه داشت و منم خیلی بهش علاقه داشتم، رفته بودم به منزل ایشون. از مسائل جالب ایشون این بود که ایشون چون مجتهد بود و خودشی بود، معتقد بود سهم امام را باید حتی المقدور داد به سادات. عقیدهشون بود که به غیر سادات نمیشه داد مگر اینکه زیاد بیاد، این عقیده رو داشت. خب مجتهد بود از کردم، از کم نظیر، الان هم نظیر شما نداریم و این عقیدش بود. خب بعضی علما هم همینجور عقیده دارن در مورد سهم امام، این سهم امام اینجور عقیده داشت، خودش سهم امام اصلا مصرف نمیکرد. ایشون با وجود که از علمای بزرگ بود و مورد اعتماد کازرونیا بود، کازرونیا مرید سرسختش بودن، ایشون در چیز میکرد از سهمه ها مصرف نمیکرد. خب کازرونی ها یه چیزایی هم میدادن بهش، وجوهات هم میدادن، ولی خودش اصلا مصرف. مال بعد است اما حالا عرض میکنم، ایشون یه پسری داشت. وقتی که من اومدم، بعدن اومدم قم، حالا هنوز به قم نرسیدیم، اومدم قم، یه پسری داشت به نام آقا رضا، پسر کوچکش بود. این پسر کوچک را طلبش کرد، فرستاد طلبه بشه، آمد قم، سفارشش رو به من کرده بود. یه وقتی منم براش درس میگفتم و چون فرزند استادمون خیلی بهش احترام میذاشتم، یه وقت به من گفت که فلانی پسر خوبی هم بود، گفت که فلانی من زندگیم نمیرسد، حاج آقا یه مبلغی برای من میفرسد اما این به زندگی من نمیرسد، شهریه هم ندارم. و من برفتم اصفهان، گفت به حاج آقا برو سفارش کن، شاید از شما هم حرف شنوی داشته باشه، یه مقداری زیادتر کنید این حقوق ما رو. من اومدم خدمت مرحوم هاشم همدستم و عرض کردم که آقا رضا خیلی طلبه خوبیه. گفت الحمدلله. گفتم خیلی طلبه خلص و خوب درس میخوند و خیلی روحیات خوبی هم دارد. گفت الحمدلله. گفتن حالی حاج آقا الحمدلله کافی نیست، این طفلک زندگیش نمیرسد و التماس دعا دارد که شما یه مقداری زیاد کنی براش این چیزی که براش بسید. به من گفت که عاشق ابراهیم، تو که میدونی وضع من رو میشناسی، من اینجور نیست که دستم به سهم امام نرسد، ولی عقیدم اینه که سهم امامو تا مادام که سعادات طلبه باشند و سعادات باشند به غیر نمیشد. و من خودم هم برای این جهتی که سهم امام مصرف نکنم ناچار شدم منبر برم. این پیرمرد منبر میرفت، منبر میرفت، ولی منبرها کاشون منبرها بود، چه منبرهای عالی. عرض کنم که منبر میرم، من ناچار شدم برای اینکه زندگی متأمین کنم منبر برم. این پولی هم که برای آقا رضا میفرستم، این پولم از پول منبرمه، اگر میداشتم میدادم. خب چه کنم، ما برگشتیم و به آقا رضا گفتیم اینجور.
تا این حد احتیاط میکرد،
تا این حد احتیاط میکرد. آقا رضا هم اتفاقا خب یه مدتی در طلبگی موند و از طلبگی رفت بیرون و رفت در درس چیزی و پزشکی و الانم از پزشکای خوب اصفهانه و استاد دانشگاه و پزشکی هم هست، اما از اون پزشکای خوب که مثل بابا هست، یعنی روحیات، اون اخلاص، اون تواضع عیناً در اون باقی مونده. دو سه تا بچه هاش هم هستن که به هر حال اینجوری بودن افراد.
از مرحوم آقای برومند هم شما خاطراتی دارید؟
نه، خاطراتی به اون صورت ندارم.
جمعی امینی، از کسایی که با مرحوم ارباب خیلی به سلام همراه بودن، مرحوم استاد جلال الدین همایی بود. شما هم ایشون رو زیارت کردید؟
نه، من یادم نمیاد، یا نمیشناختم
من،
یا اینکه دوران دیگری بود.
بعد اون وقت شما چند سال در حوزه اصفهان بودید؟
بنده 6 سال تقریبا در حوزه اصفهان، یا بیش از 6 سال، در حوزه 6 سال من در حوزه اصفهان بودم.
و اون موقع در اصفهان هم حوزه بیشتر به بحث‌های فقه و اصول می‌پرداختن اساتید، یا مباحث دیگه مثل تفسیری، فلسفه‌ای، حالا اخلاق فرمودید بوده، عرفانی، این درسان بود یا نه؟
عرض کنم که در اون وقت البته درس فلسفه و اینا بود، عرفان نه. اون وقتا خیلی اون آقای کوپایی خیلی مرد لطیف و اهل عرفان بود، ولی عرفان نمی گفت، حرفای عرفانی خیلی می زد
تو درساش،
تو همون منطقش تو هم. و خب فلسفه می گفتن، یا آقای دیگری بود باز فلسفه می گفت، درس فلسفه می گفت، ولی درست عرفان اونجور نبود، هنوز خیلی به اون صورت موجه نبود. و نرز کنم که باز درسای دیگر هم معمول خیلی نبود، همون درسای فقه و اصول بود اکثرا. نهایت در اون زمان یک آقای بود به نام آقای کرمانی، معروف بود آقای کرمانی، عاشق محمد باقر کرمانی همچین. ایشون خیلی عالم روشن فکری بود، خیلی روشن فکر بود، با سواد هم بود. ایشون خیلی اصرار میکرد به طلبه ها که طلبه ها رو جذب بکند به این درس های پراکنده، مثلا تبلیغات و زبان و از کنم که این چیزا. خودش هم اهل هم زبان ظاهرن میدونست و علی این حرفا بود و خیلی تشویق میکرد طلبه ها رو به این جور، و حتی کلاس هایی را هم این ترتیب میداد. مثلا اون وقت میگفت که خیلی صحبت میکرد که خب الان جهان اینجوری است، خیلی کشورهای خارجی احتیاج دارن به شناخت اسلام، بیایید من شما رو پرورش بدم، آماده کنم برای اینکه برید به اون کشورها و تبلیغ کنید، و توصیه می کرد زبان بخونید و اینا، که شاید یه مقداری زبانم کمی، من همون اصفهان شروع کردم، بعدم قم باز دوباره که اومدم قم یه مقداری ادامه دادم. و اون توصیه به این می کرد ولی نه به این صورت های درسایه این معمولا نبود، همون اخلاق بود و درسایه مطالعه. اما کارهای جنبی ما اون وقتا داشتیم، خود من با دوستانمون کارهای جنبی خیلی داشتیم، مثلا تاریخ مطالعه میکردیم در اون زمان، مثلا ایدارم اصفهان این کشف الاسرار امام را من اصفهان خوندم. باز این یک کتاب هایی بود که کتاب های رد اسلام بود، این کتاب آخونزاده بود، چی آخونزاده هست، یه چیز اینجوری هست، مال چیز شجمال اصفهانی بود، کتاب های رد اسلام بود که اینا رو ما همونجا میخوندیم، مباحثه میکردیم با رفقامون، با همون آسد کمال و اینها، و تو زمینه اینها اجمالا بودیم، اما خیلی زمینه فراهم نبود. نهج البلاغه رو، قرآن رو، مثلا ما مجمع البحرین را بسیار نگاهش را، نصف مجمع البحرین رو ما با همون آسد کمال مباحثه میکردیم، خود مجمع البحرین مباحثه میکردیم. بعد نیست به همین مناسبت یه خاطره ای هم از اون استاد محمد باقر ابتدایی نقل کنم. ما اون متول پروش میکنیم، خاطرات زیادی، مرد شیرینی بود، خیلی خیلی خوشمزه، پیرمرد بود و خیلی متول میخوندیم، خیلی داستانهای جالبی میگفت. از جمله مسائلی که اون برای من یادم میگفت، گفت که ما در مدرسه صدر که ما هم متول هم پهلوی ایشون میخوندیم در مدرسه صدر، گفت که مرحوم جهانگیر خان که از فلاسفه بود در اون
جهانگیر خان قشقایی
اخیراً هم یک
کنگره‌ای براش گذاشتن،
ایشون شاگرد اون بود اصفهان، ایشون آخه ازدواج نکرده بود، هم تو مدرسه صدر بود. آخوند کاشی هم ایشون هم ازدواج نکرده بود، معروفه، اونم در همون حجره های اصفهان بود، حجره های مسجد صدر. مسجد صدر یه مسجد نسبتا بزرگیه، درخت های زیاد کاج هم داشت وقتا. اخیراً که من نرفته بودم، پارسال بود رفتم اونجا، درخت ها خیلیش نبود، یا کندن یا مثلا چیز کردن، ولی درخت های خیلی جالب کاجی بود در اینجا. این آقای ابتهی داستانهایی رو نقل میکرد، یه داستانی رو از همین آقای کاشی نقل میکرد. میگفت که ایشون سحرها بلند میشد برای نماز شب، معمولا هم میگفت خیلی منظم بود، خیلی منظم حجرش هم نشون میداد، میگفت حجرش اون حجره اونجاست، یه ایوونی بود اونجا و یه حوضی بود، وضو میگرفت و میگفت که از شبها سحر که ایشون بیدار شده بود، منم بیدار شدم. میگفت که از حجره که اومد بیرون یه نگاهی به آسمان کرد و گفت که صبوح قدوس رب الملائکه و روح، قسم میخورد، میگفت که من از این درختای کاج مدرسه صدر این صدا رو میشنیدم که اونها هم زمزمه میکردن صبوحون قدوس رب الملائکه و روح.
بعضی از بزرگان هم نقل کردن، مثل مرحوم استاد همایی که وقتی مرحوم آخوند کاشی نماز میخوند تمام بدنش میلرزید، یعنی با یک حال عجیبی حتی نماز میخوند. اصلای امینی
ایشون ها بس مهم نماز از این هم من عرض کنم، همین آقای اصلاً موافق ابتهی که استاد ما بود، ایشون نقل میکرد از مرحوم آخوند کاشی، میگفت که ایشون دو جور نماز داشت، نمیدونم حالا ایشون اینجور نقل میکرد، گفت دو جور نماز داشت، مثلا نماز ظهر عصر که میامد بخوند یه نماز میخوند، حد اقل واجبات رو انجام میداد و سلام میداد و تمام میشد، و به اصطلاح نماز فقهی و رساله‌ای میخوند و بعد شروع میکرد به نماز. میگفت اون نماز دوم قش میکرد، میافتاد، گریه میکرد، گاهی به آخر نمیرسید، گاهی دو ساعت طول میکشید که یه رکعت دو رکعت نماز رو بخوند. این از شاگردای اون مرحوم آخونده کاشی. حالا این هم باز بعد نیست که حالا باز در کلام و یه جور کلام میگفت آخونده کاشی در اواخر اون پشیمون بود که چرا ازدواج نکرد. میگفت اصحار پشیمونی میکرد و میگفت که من اشتباه کردم که ازدواج نکردم و از خودم نسلی باقی نگذاشتم.
شما فرمودید که خوشبختانه در اون ایام مطالعات خارج از درس هم داشتید. تصور نمی کنید که همین که خوشبختانه این هم آثار قلمی از شما بر جای مونده یک مقدار علاوه بر درس حوزوی شما تأثیر اون آثار به اصطلاح خارج از درسیتون بوده؟
قطعا مؤثره دیگه. من همین کتاب های متفرقه عرض کردم، حتی کتاب هایی که اون وقتا من نمیتونستم پاسخشم خوب بگم، این کتاب های اینجوری رو من اهل مطالعه بودم، مطالعه میکردم و گاهی پاسخ میدادیم، اینجورا بود. البته اون وقت به قلم هنون نیفتاده بودم، اول قلم عرض کردم، همون برای ترویج نماز جمعه بود که اون اطلاعیه رو نوشتیم. چرا اینا مؤثر بود؟ و اون صحبت های آقای کرمانی هم، آقای محمد باقر کرمانی رحمت الله علیه، اونم خیلی مؤثر بود. آخوند خیلی روشنی بود، آخوند اون زمان نبود، آخوند این زمان بود. میگم اون وقت میگفت که برای تبلیغات خارج و مدرسه ای هم تشکیل داد و یه عده طلبا رو جمع کرد و ما هم یه مدتی رفتیم و بعد دیگه رها کردیم و آمدیم به قوم دیگه.
به هستای امینی، از اساطیر بزرگتون نام بردید و اون مخصوصا اخلاص ها، حالات عرفانی والایی که اینها داشتن، اون به اصطلاح زی طلبگی و سادگی که داشتن که گاه حتی برخشون با این که متأهل بودن در خود مدرسه زندگی میکردن و رفتارهای اینها در طول هفته، مثلا که روز شبشون درس آموز بود برای طلاب و الگو بودن برای اونها، شما تصور میکنید که حالا یه مقدار تا حدودی اوضاع احوال برجهت تغییر پیدا کرده، یه مقدار فکر میکنید که شرایط اجتماعی و اینها در واقع اثر گذاشته، یا اینکه اون حال و احوال هایی که در برخی از اون اساتید به اصطلاح دیده میشه، حالا نمیگم اصلا دیده نمیشه، کمتر دیده میشه در واقع، و این هاست که توانسته در به اصطلاح طول تاریخ تأثیرات بسیاری بعضی از بزرگان ما بگذاره. و واسم یه مقدار پیرامون این هم مطلبی رو بفرمایید و یکم این که حوزه اصفهان در اون شرایط و در اون روزگار در مقایسه با حوزه های دیگه اوضاع و احوالش چگونه بود؟
حوزه اصفهان خب یه مسئله خود طلبه ها بود. طلبه ها واقعا از چند جهت، یکی از جهت زهد و بی‌اعتنایی به دنیا، این واقعا اینجوری بود. طلبه ها دنبال پول نبودند، یا مثلا برحال توی وادی این، و اون علتش این بود که یکی اون کسانی که حرف می زدن خودشون حرف زهد می زدن، یعنی منطق زهد رو می زدن و خودشون هم عملا همینجوری بود
و ما منطق زهد هم زندگی می کرد.
حاج می زدی آقای شیرازی خب یک مظهر اخلاقی بود در اون زمان، درس اخلاق بسیار جالبی میگفت که ما هم گاهی شرکت میکردیم،
نهج البلاغه هم تدریس میکرد
و اینا و وقت باشد. اما این یه مرد ظاهری بود، یه جوری عباشو میمد میگرفت زیر بغلش، یه جور دیوه داشت، این دیوه ها رو، دیوه های اصفهانی رو میپوشید، میامد مجلس صدر با این حالت، درسش، وضعش. مجموعه آجوری آقا به نماز جماعت اصلا حاضر نشد، نماز جماعت بپذیره، نماز جماعت بخونه. میگفت که نمیدونم، این نمیتونم. میگفتیم چرا؟ میگفت نمیتونم قصدم و اخلاص کنم. اینجور اون مرد اینجوری بود و اینقدر این مرد مرد الهی بود که یکی از رفقای ما که با هم میرفتیم درس رو میزدی آقا میگفت که ما یه وقت ما دیدیم که این همون رفیقمون وقتی میخواد را برد یه خورده پاهاش رو به زمین میکشه. آقای میزدی آقا خدا رحمتش کنه این یکی از پاهاش یه مقداری لنگی داشت، وقتی را میرفت به زمین میکشید، یه کمی اینجوری میکرد. این طلبه‌ای که شاگرد او بود بدون اینکه توجه پیدا کند خودش اینجوری میشد. یعنی اینقدر مؤثره، الگو خیلی مؤثره. انشالله حالا در جلسات آینده بیشتر در خدمت
انشالله تعالی. خیلی ممنونیم از شما استاد امینی و امیدواریم که در جلسات آینده هم در خدمتتون باشیم و به ادامه به اصطلاح فعالیت هاتون به ویژه اساتید بزرگواری که در حوزه علمیه قم دیدید و همچنین فعالیت های فرهنگی اجتماعی و سیاسی که بعدها داشتید انشاءالله و تعالی خواهیم پرداخت. امیدواریم که بینندگان عزیز هم از مطالبی که در این جلسه آیت الله امینی فرمودن کمال استفاده رو برده باشن. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.